بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یکی از مصلحت‌های روزه گفتیم تقویت اراده انسانه. امشب هم عرض می‌کنم از برکات روزه تقویت صبر انسانه. شاید بحث تقویت اراده با تقویت صبر نزدیک به هم باشه. بالاخره انسان وقتی اراده او قوی شد صبور میشه. انسان‌های ضعیف الاراده صبرشون هم کمه. در این حال اینا دو تا کلمه است با دو تا معنای مختلف. اراده انسان قوی شدن یا ضعیف بودنش فرق میکنه با بحث این که انسان صبور باشه یا نباشه. اون تا بحث ما سعی کردم از دو جهت مناسبت داشته باشه، هم ادامه بحث روزه هست و مصلحت‌های او، و هم چون شب جمعه هست از این نگاه بحث صبر مطرح کردم تا اشاره کنم به این که ویژگی بزرگ امام علیه السلام بحث صبرشون هست. آیه که اول صحبتم خوندم آیه 250 از سوره بقره بود. انشاءالله در ضمن صحبتم اشارهیم به آیه 24 سوره سجده خواهم کرد که اون هم مناسبت با بحثمون داره. صبر باعث پیروزی بر مقصد میشه. انسان‌های صبور انسان‌های پیروز در زندگی هستن. اینه که در صبر تأکید شده و اینکه اگر بخواید صبر نکنید حالا میخواید چه بکنید؟ گاهی انسان ناچاره که صبر بکنه، والا اگر صبر نکنه مشکلاتی رو برای خودش داره فراهم میکنه. اینه که فرمود صبر بهترین مرکب برای انسانه. مرکب وسیله سواریه که انسان به واسطه و به مقصد میرسه. اما صبر بهترین مرکب برای انسانه. صبر نصف ایمانم هست. تو بعضی جاها داره رأس الایمانه یا به منزله سر برای جسمه. همونطور که جسم انسان بدون سر نمیتونه زندگی بکنه، اما صبرم برای دین انسان همچین حالتی داره. ایمان انسان بدون صبر امکان نداره. دلیلش هم اینه که هر عمل صالحی ما میخواییم انجام بدیم، واجبات، بالاخره یک نیروی رو باید خرج بکنیم. قوه میخواد، توانایی میخواد، اراده میخواد، تلاش باید بکنیم. خب نفس انسان معمولا زیر بار نمیره و کسی موفقه که صبور باشه. برای ترک گناهش هم همینطوره. برای ترک گناه هم انسان باز نیاز به صبر داره. فقط تفاوتش اینه که تو انجام واجبات تو سربالاییه، برای ترک گناه تو سرازیریه. این دو حالت ضد همه. بالاخره ماشین چه سربالایی میخواد بره نیاز به صبر داره و زور بزنه. تو سرازیری هم بیفته ترمزشه باید صبر بکنه. نفس انسان تو انجام واجبات تو سربالایی قرار میگیره، یعنی نمیخواد بره جلو، نمیخواد روزه بگیره، میخواد راحت باشه، نمیخواد مثلا نماز بخونه، نمیخواد جهاد بکنه. اونجا نیاز به صبر اینه که انسان فشار بیاره به نفس خودش و نفسو وادار به حرکتش بکنه. اما همین نفس تو مواجهه با گناه تو سرازیری قرار میگیره، یعنی به شدت میل داره که اون گناه رو که موافق خواستش است رو انجام بده. و انسانی که صبوره میتونه جلوی نفس خودش رو بگیره، اعراض بکنه، از گناه رو برگردونه. یه قسم سومی هم صبر داریم، صبر در هنگام بلا و مصیبته. اون دیگه مال واجبات و محرمات نیست. هنگامی است که مصیبتی میرسه و انسان نیاز به صبر داره. علی حال این صبر در مصیبت با صبر در انجام واجبات، در حالی که ظاهرش دو قسمه اما حقیقتش یکی میشه، و اون اینه که هر دوش صبرون علا ما تکرهه، یعنی نفس خوشش نمیاد. ولی این خوش نیومدن گاهی تو انجام واجبات نمیخواد بره جلو اما باید بره جلو، و گاهی خوش نیومدن تو وقوع بلایی است که برای انسان پیش اومده. بلایی به انسان رسه، نفس خوشش نمیاد، نمیخواست این بلا بهش برسه اما خب رسیده دی، چه کنه؟ اونجا هم نیاز به صبر داره. بنابراین سه قسم صبر رو، این که تو روایت ها گاهی سه قسم گفته گاهی دو قسم، علتش اینه. اونجایی که سه قسم میگه به همین شکلشی گفتیم، اونجایی هم که دو قسم میگه، میگه صبر یا علامات تحب است یا اما تکرهه. دو قسمش صبر نسبت به اون چه که نفس دوست داره، منظور گناهه. صبر تو اونجایی که نفست خوشش نمیاد، منظور دو قسمه. این دومی خودش دو تیکه میشه، یکی تو انجام واجباته که نفس انسان گفتیم تو سربالایی قرار میگیره، نمیخواد بره جلو، و یکی هم صبر در بلا، بلای آسمانی. بالاخره اراده های الهی میره، تقدیراتیست به انسان میرسه. بلاها نمیشه ای کسی بدون بلا زندگی بکنه. نکته ای که میخواستم عرض بکنم، حالا مناسبت با بحث ما داره، اینه اگر ما بتونیم صبرمون رو تقویت بکنیم تو وجودمون، خیلی به امام زمانمون نزدیک میشیم. اینه که دنبال اینن که چه بکنن، تقرب پیدا بکنن به امام. از مسائل مهمش همین بحث تقویت صبر. دلیلش هم حالا آیه قرآن بخوایم نگاه بکنیم، آیه صریح در این، ولی کن یه بررسی هم که بکنیم میبینیم همینه. آیه منظورم آیه 24 سوره سجده هست. و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. فرمود ما این امامان رو، امامت رو بر دوششون گذاشتیم به دلیل اینکه اینها صبر داشتن. یعنی علت امتیاز اینها اینه، خب همین امتیاز دوم شالا نمیخوام صحبت بکنم، اما همین امتیاز اولی که اینجا بیان کرده، انسان به مطالب گوناگونی متوجه میشه. یک بحثش اهمیت صبر. آخه تو بحثای اخلاقی ما خیلی واژه ها داریم. از بین همه اینها میگه امامت رو محور صبر میچرخ. نکته دیگر اینه که امامت جبری نبوده. این چیزی که حالا تو ذهن خیلی هست که میگه خدای متعال خواسته است که اینا امام باشند. نه، اینطوری نیست. خواسته است یعنی چه؟ خداوند که شکمی بی دلیل چیزی رو نمیخواد که. تمام اراده الهی حتما دلیل داره. یعنی وقتی بگیم چرا، جواب داره، جوابش همینه. میگیم خدایا چرا این 12 نفر رو امام و رهبر مردم قرار دادی؟ جواب میده لما صبر. دلیلش اینه. بحث اختیار اینجا جا داره روش صحبت بشه که جلسه قبلا روش اشاره کرد. و صبر رو اشاره به اختیار امامه. یعنی میتونن صبر نکنن، میتونن بکنن. به زور که صبر نمیکنن. و همچنین میفهمیم ویژگی درشت امام صبره. پس ما هم اگر بتونیم تو صبر قدمهایی رو برداریم به امام نزدیک میشیم. باز میفهمیم که هیچ کس رو کره زمین صبرش در حد امام نیست. یعنی نفر بعدی دیگه وجود نداره. اینا دیگه این از آیه شریف ما اینو میفهمیم. حالا بررسی هم بکنید ببینید صبر اینطوری کی داره؟ هیچ کس نداره. اصلا ما صبر امام رو وقتی تصور هم میکنیم، تصورش هم برامون مشکله. تا چه رسد بخوایم تو عمل بخوایم قدم برداریم تو اون راه و خود رو به امام برسونیم، اون نمیشه، امکان نداره. ولی رو بدونید اگر کسی صبرش در حد امام بود، خدای متعال از اول 13 امام انتخاب کرد. یعنی شما محدود بودن به 12 رو هم رو همین محور بدونید. چرا 12 تا شدن؟ چرا 10 تا نبودن؟ 10 تا که برخواست سر راست هم هست، 10 تا میذاشت. چرا بیشتر نشده؟ 12 امام قرآن میفرماد اینا 2 تا ویژگی داشتن. اولش رو میفرماد سه و کسی نیست در این حد. شما از امیرالمومنین علیه السلام شروع بکنید، صبرشون رو ببینید که چگونه صبر کردن. اون شدت نگرانی حضرت از قصد خلافت که 25 سال هم طول کشید. برای اینکه بدونید امام چقدر دلسوز هستن برای ماها، نگران بودن، میدیدن بالاخره این انحرافی که در اسلام ایجاد شد، اختلافی که سنی ها سببش شدن. حتی اون موقع سنی نبوده، برای اون قاسبین سببش شدن. بعدم سنی ها پیروی کردن، کم کم یه فرقه جدیدی به نام سنی به وجود اومد. و الا زمان پیامبر که همه شیعه بودن و پیرو هم پیامبر بودن، هم پیرو امیرالمومنین بودن، کسی مخالفت نمی کرد. بعد از رحلت پیامبر بود که این فرقه به وجود اومد و اومدن یه افکار خاصی رو کم کم چیزای دیگه هم اضافه شد. فقط قصد خلافت هم نبود. بالاخره انحراف وقتی اومد اینه که حالا میدید انحرافش تو عربستان اینه که صاف با آمریکا که دشمن اسلام، صاف همراهی که میکنه، پول داره مرتب آمریکا میده، کمک میکنن. اینه دیگه انحراف به یه جای خاص که نمیرسه که توقف بشه. وقتی منحرف شد دیگه میره به یه سمت دیگری که قرآن نمیگه، اسلام نمیگه. و همیشه انحراف همینه، هرچی میره جلوتر زاویهش از اسلام زیادتر میشه دیگه، فاصلش بیشتر میشه. امام علیه السلام فرمودن صبر من در این 25 سال به منزله کسی بود که استخوان تو گلوی او بود و خاری در چشم او فرو رفته بود. حالا ببینید یه خاری در چشم ما بره چند ثانیه تحملش رو داری، یه استخوانی در گلو باشه بخوادم تو نگه داشته باشه، چقدر میتونیم تحمل بکنیم؟ امام فرمان من اینطوری 25 سال تحمل کردم. این صبر امام، صبر امام مرتضی علیه السلام که دیگه اون زبان زد هست و الحلم الحسنیه که تو دعا هم اشاره شده. حلم امام که نه تنها صبر تو جامعه داشتن، داخل منزلشون هم مشکل داشتن. یعنی امام مظلومیت دو جانبه داشتن، هم از طرف دشمنان هم از طرف داخل، از طرف شیعیانشون هم مظلوم بود، چون پیروان پدرشون متاسفانه وقتی پدرشون به شهادت رسیدن اینا فروخته شدن، خودشون رو فروختن به معاویه با پولی که معاویه به اونها داد، با پول اینا رو خرید، اونا فریب خوردن و رفتن اون طرف. صبر امام حسین علیه السلام اونم باز جای خود داره که ملائکه به تعجب افتادن تو میدان کربلا، تن عجب ندیده بودن همچی صبری رو که امام در این حد که علی اصغرشون رو دست خودشون بگیرن و دشمن این تو بیرحمی بکنه، شهید بکنه به آزادشون، بعد فرزند دیگرشون رو بفرستن میدان، برادرشون رو هم میتونه، و اون شکری که امام به جا می آوردن و اظهار رضایت تو اون لحظه های آخر. چون خیلی ها تو مصیبت که قرار میگن دیگه شروع میکنن نق زدن و ایراد گرفتن و خدایا چرا همچین شده. امام الهی رزن به قضائک میگفتن و صبر امامان دیگر هم هر کدام تو جایگاه خودش. یک صحنه اتفاق نیفتاده که مشترک بین همه امامان باشه، هر کدام امامی با یک مصیبت‌های مواجه بودن که هر کدامش می‌بینیم فوق تمام مصیبت‌هایی که یه انسان تو عمرش ممکنه ببینه. و مهم اینه که تو این صبر ائمه ما علیهم السلام پیروز می‌رفتن جلو. و الان فکر میکنید امام زمان ما دوران غیبت رو با کدوم صفتشون دارن سپری میکنن؟ اینم همینه، الان حدود 12 قرن داره میگذره، مگه صبر چقدره؟ چی تو این صبر تمام نمیشه؟ و اگر امام میگفتن خدایا دیگه نمیتونم تعامل بکنم، چه میشه؟ اراده الهی مصلحت اینه که امام غائب باشن تا مردم کم کم رشد فکری پیدا بکنن و به فکر حفظ دینشون و امامشون بیفتن، خدای متعال هم امام رو ظاهر میکن. همونطور که حضرت یعقوب وقتی بچه اولش رو بردند و نیاوردن، بچه دومش دیگه نداد، رسم همینه دیگه، گفت دیگه تمام شد، بچه دوم نمیدم مگر اینکه وثیقه بدید. حتی تعتون موثقا من الله لتعتوننی به، گویا وثیقه بیارید از جانب خدا که حتما میاریدش بنیامینو، من بنیامینو میذارم در اختیار و الا ندید. یوسفو بردید نیاوردید، دیگه تمام شد. خدای متعال 11 امامو گذاشت در بین مردم و مردم حفظ نکردند. حالا می فرماد دیگه 12 همیشو بهتون نمیدن، باید وثیقه بدید. این وثیقه هر وقت تو جهان آماده شد، خدای متعال امام رو ظاهر میکنه، چون دیگه امام 13 هم که نیست که اون امام 12 هم بگیم شهید بشه 13 همیش بیاد 14 هم بیاد، باید وثیقه بدید. جهان باید عوض بشه، باید مردم یه اکثریتشون، نه حالا یه تعداد زیادی، باید آماده باشن برای جانفشانی در محضر امام، باید سپر امام بشن و مثل امامان قبلی نمیتونن مظلوم باشن دیگه. امامان قبلی هر کدام بیعت یک ظالمی در گردنشون بود، هر امامی مظلومانه تو منزل بودن، خلفای ظلم و ظالمین اونا به زور داشتن خلافتشون رو میکنن. روایت داره امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن بیعت هیچ طاغوتی به گردنشون نیست، یعنی هیچ بیعتی با هیچ ظالمی نکردن، چون از وقتی که پدرشون به شهادت رسیدن ظالمی ریختن که امام زمان رو دستگیر بکنند و حالا یا به ظاهر وادار کنند بیعت بکنه و یا بکشن، اما امام غائب شدن دیگه، از همه اول غائب شدند و با هیچ ظالمی بیعت نه، یعنی نپذیرفتن حکومت ظالم رو. یکی از مصلحت‌های الهی که امام وقتی ظاهر میشن خودشون حاکم مطلقن بر جهان هستی و همه باید در بیعت با او در بیان و خود او بیعت با هیچ ظالمی نکرده. بله با پدر بزرگوارشون بیعت داشتن زمانی که پدرشون در حیات بودن، خب امامشون امام پدر بزرگوارشون بوده. خب صبر امام اینه که داره باعث میشه که زمان غیبت امام هم تو داره سپری میشه. خدا میدونه آینده هم چقدر دیگه ادامه پیدا میکنه و طول میکشه، اینا شده یاره ما نمیدونیم، اما بالاخره این صبر امامه که نگه داشته این بحث دوران غیبت رو. حالا میخوام اینو عرض بکنم آقایان و خواهران، اگر ما بخوایم یه قدمی برداریم یه مقدار خود رو به اماممون نزدیک بکنیم، راهش تو همینه، باید صبر رو در خودمون تقویت بکنیم. حالا راهکارای طولانی هم داره که چون از بحثم خارجه دیگه وارد اون راهکاراش نمیخوام بشه، چون بعضی دنبال همین یه مطلب، من دیگه مقصد رو عرض کردم راهش رو نمیخوام بگم، بحث طولانی داره. فعلا بدونید هر چه صد تو وجودمون تقویت بشه رنگ و بوی امام تو وجودمون داره زیادتر بشه. این نکته ایست که میتونه اراده ما رو تقویت بکنه. بریم دنبال این بحث. نکته دیگری که میخوام خدمتون بگم، صبر تو کجا؟ ما متعلق صبر خیلی برای ما مهمه. دشمنان اسلام گاهی میمدن صبر رو اینطوری معنا میکردن، میگفتند که ما میام اموال شما مسلمانها رو غارت میکنیم و شما صبر بکن. زمان طاغوت این بحث خود شاه و اطرافیاش تو ذهن مردم انداخته بود، وقتی مردم راهپیمایی میکردن علیه شاه این بحث رو مطرح میکردن، چند تا بحث انحرافی بود، یکیش همین بود. خب موقعم که این جلسات مثل اینطوری که وجود نداشت زمان شاه که بخواد یه روحانی بشینه دقیق ترین معارف دین رو اون عالی ترینش رو بخواد بیان بکنه، الانه خیلی قدر ندارن این جلسه ها رو، نمیدونن چیه و اونایی که سنی ازشون گذشته یادش. زمان طاغوت یک جلسه اینطوری وجود نداشت، یعنی اجازه نمیدادن که یک روحانی بیاد اون دقیق ترین، یعنی دیگه بالاتر از اون مطلب دیگه وجود نداشته باشه، یعنی ما الان مثلا بس صبر دارم میگم دیگه بالاترینشو دارم خدمتتون میگم. آنچه اندوخته تو بحث صبر از بزرگان همه رو بررسی میکنی، چیزای جدیدتری هم باشه روش میگذاریم اینجا القا میکنیم و خدمت شما میگیم. کجا زمان طاغوت اینها وجود داشت؟ زمان یه جلسه ای بود، اونم معارف ابتدایی که اگه بخوام بگم شاید خنده تو میگیره، خودم بحثاشو چون نوشتم و دارم وقتی نگاه میکنم گاهی خنده میگیره. بحثای بسیار ابتدایی دینی رو تو اون جلسه میخواستم بگم، ساواک دنبال بود که این جلسه رو بپاشه، دستگیر میکرد. وقت جلسه ما کجا بود؟ تو زیر زمین یکی از مساجد، یه مسجدی بود زیر زمین داشت، تو خود شبستان نمی گرفتیم که ساواک بیاد، تو زیر زمین. بعد زیر زمینش هم حالا امکانات که نداشت، رفت و شدش هم باید تک تک افراد می رفت، دو نفر سه نفر یه مطب با هم اگه می رفتن بلاغه این مامورای ساواک زیر نظر داشتن، می فهمدن یه خبر یه جلسه ایش، با ماشین شخصی می مدن، می دونید چه بلاهایی سر افراد در می آورد. از افراد تک تک وظیفه داشتن برن تو این جلسه، برن جلسه هم تا همشو تک تک میادن سر و زیر بلاخر میرفت. اون موقع این بود، حالا هم اینه. الحمدلله همه اینا مدیون حضرت امام هستیم رضوان الله تعالی علیه که این شجاعت ایشون و حرکت ایشون که هیچ کس باورش نمیشد. اگه کسی هم گفت طاغوت ممکنه ساقط بشه، خوابی اگه دیده بود خواب و تعبیر به یه چیز دیگه میکرد معبر، گفت تعبیر چیز دیگه است. باورش نمیشد که از هر چیز حکومتی سرنگون بشه و حکومت اسلامی برپا بشه. بله البته حکومت اسلامی هم که میگه مونه که فکر کافی و سالمی ندارن، باز تو حکومت اسلامی میان موارد خلاف رو دستش میگذره. خیال میکنن مثلا افرادی که موافق نظام هستن خبر ندارن، یا اینکه موافق کار خلاف هستن. موافق کار خلاف هیچ کس نیست، کار حرام و هیچ کس ازش دفاع نمیکنه. خود ما باید ساخته بشیم. من اگر خودم رو تربیت نکردم و کار حرامی انجام دادم، شما نباید بدبینه به اصل نظام باشه. نه، من بی تربیتم، اصخایی میگم و دیالا صریح میگم، من بی تربیتم، خودم رو تربیت نکردم، دارم کار حرام من انجام میده. خب باید خودمون رو بسازیم. شرایط الان شرایطیه که آماده است برای اینکه هر نوع حرکتی رو انسان به سمت خدا و امامش بکنه. جوان ها امروزه هیچ عذری ندارن. اون زمان چرا؟ خیلی ها معذور بود. امروزه کسی خواهد ترقی معنوی بکنه چه عذری داره؟ کجا جلوشو میگیرن؟ همه که تشویقش میکنن، بخواد جلسات قرآن بره، حفظ قرآن بکنه، کارهای دینی انجام بده، کارهای فرهنگی انجام بده، مسجد بخواد بره، بسیج بخواد بره، اعتکاف بخواد بره، زیارت، همه جو که حمایت ازش میکنه. اما خب حالا یه جوانم به جای اینکه این کارو بکنه بره معتاد بشه، بره نمیدونم فیلم ناجور نگاه بکنه، خب خودش داره ضربه میبینه و دشمن بالاخره این ضربه خورده و نمیگذاره که این شیرینی حکومت اسلامی در کام افراد درست محقق بشه. در این صورت میخوام اینو عرض بکنم، تو زمان طاغوت میگفتن هر بلایی به سرتون آوردیم شما صبر بکنیم. مگه صبر یکی از واژه های قرآنی نیست؟ صبر بکن. خب نتیجه این صبر چیه؟ اینه که طاغوت به حکومت خودش ادامه بده، بعدم مسلمان ها رو بکشه، اوناشون هم که زندانه میکرد، شکنجه های کذایی که دیگه که همون بیش خبر دارید شکنجه هایی که تو زندان ها میکردن چی بود، اونو کارشون انجام دادن، بعد هم میگفتن شما صبر کن. اوتو رو داغ میکردن، میذاشتن جاهای مختلف بدن طرف. یکی از اینه که کتاب نوشته میگه زمان طاغوت جاهای مختلف بدن من رو که اسم میاره کجا، میگه با آتش سیگار میسوزوندن. چند نفر دورم باید سیگار میکشیدن تو زندان. یکی از شکنجه هایی که خیلی ساده بود این بود که ما رو لخت ما میکردن برهنه برهنه، دست و پارمون رو میبستن و اینا سیگار میکشن، از آتیش این سیگار خوب سرخ میشد میچستونن به بدن من، جای مختلف بدن من رو سیاه کرده بود. میگه خب میسوخت اما داد میزدیم، فریاد اینا میخندیدن. یه جوش هم نوشته که وقتی روشون رو از بر میکردن نواشون رو میبردن، وقت سربازه اون طرف وایسته بود دید، فوری بهشون گفت، گفت این که داره داد میزند نوای شما رو تا روتون رو برکرد نواتون رو، میگفت دور افتاده به جان ما، آنقدر زدن که یه طرف میرفت تو بیهوش. شکنجه های مختلفی میکردن دیگه، هرچی به ذهنشون میرسید با ابزارهای مختلف طرف اذیت میکرده. برای چی؟ حالا اهدافشون هم کار نداریم. میخوام این عرضو کنم، یکی از انحرافایی که اون زمان وجود داشت این بود، میگفتن ما هر شکنجهی بهتون کنیم شما صبر بکنید. این حرف رو معاویه میزد. معاویه ظاهراً اولین بار هم اون بوده است اینو مطرح کرد، برای اینکه حکومت خودش رو استمرار بده و مردم رو راضی بکنه به حکومت خودش یا قانع بکنه که نخوان مقابله بکنن. گفت خدا خواسته که من حکومت بر شما بکنم، شما هم بر صبر کن. جواب این حرف اینه، ببینید صبر تو مسیر امتثال امر الهی معنا داره. ما اول بحثمون چی گفتیم؟ گفتیم تو انجام واجبات انسان باید صبر بکنه، تو ترک گناه باید صبر بکنه، و سوم تو نزول مصیبت. تو این سه جا. حالا این آیه‌ای که اول صحبتم خوندم رو اگه توجه بکنید، آیات مربوط به طالوت و جالوت، آیات قبل و بعدش هم 5-6 آیه است، آیات رو ببینید که این آیه 250 که خوندم مربوط به اینه که وقتی که طالوت با لشکریانش مقابل جالوت قرار گرفتن، ولما برزو لجالوت و جنوده، یعنی تو میدان جنگ اینا تقاضای صبر از خدا داشتن. قالو ربنا افرغ علینا صبرا، مقابل جالوت که قرار گرفتن، میخواستن جنگ بکنن با جالوت. خب جالوت تعدادش، لشکریانش تعدادش خیلی بیشتر بود، امکانات هم داشتن. تو مقابله با دشمن چی گفتن؟ افرغ علینا صبرا، گفتن خدایا صبر رو بر ما بریز. طاغوتیا چی میگفتن؟ میگفتن نرید جنگ بکنید، بذارید جالوت هر غلطی به سر شما میاره، شکنجتون بکنه، زندانتون بکنه، اموالتون رو ببره، شما صبر بکنید. اون یه صبره که گفتیم غلطه، قرآن تو اونجا نگفته صبر بکنید، اونجایی که دشمن تسلط بر ما داره گفته صبر بکنید. حالا مثلا تو کشور خودمون الان بگیم مقابل آمریکا هیچی نگه، هرچی آمریکا هر غلطی میخواد بکنه بکنه، ما هم صبر بکنه. البته دیگه تو این 30 ساله من نشدم کسی این بحث رو بکنه، چون دیگه پنبهش زده شدم. قبل از پیروزی چرا میگفتن اینو؟ گفتن چرا با شاه مقابله میکنه؟ صبر بکنه. و جوابش همینه، قرآن کریم صبر رو کجا گفته؟ اونجایی که انسان داره وظیفه‌شو انجام میده. اینجا میگه حالا هر مشکلی هست تو انجام وظیفه صبر کن. از جمله همینه، طالوت با لشکریانش وقتی مقابل جالوت قرار گرفتن، میخواستن جنگ بکنن با دشمنان خدا، اینجا گفتن خدایا صبر رو بر ما بریز. نه اینکه فرار بکنن از جبهه جنگ، دشمنم بیاد مسلط بر اونا بشه، بزنه زخمیشو میکنه، اینا هم بگن ما صبر میکنیم، ما هیچی نمیگیم صبر میکنیم، بچه هاشونو زنهاشونو مثلا بگیرن ببرن، اینا هم بگن ما صبر میکنه. اونم یه صبر، اما صبر ترک وظیفه است، اونجا صبر معنا نداره. ولما برزو لجالوت و جنوده قالو، وقتی مقابل دشمن قرار گرفتن دعا کردن، گفتن خدا یا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، این قدمهای ما رو ثابت بکن و ما رو بر کافرین پیروزمون بکن. ببینید اینجا معنای صبر اراده شده. لذا تو بحث روزه هم ما میگیم صبر تو انجام وظیفه، یعنی چون ما رمضان میگن روزه بگیرید، دستور الهی رو داره امتثال میکنه، تو ضمنش صبر هم میکنه. بالاخره نفس انسان ناراحته، دلش میخواد بخوره بیاشامه، گفتم از صبر. نکته آخری که امشب عرض بکنم، بحث رو با این نکته میخوام جمع بکنم، اینه صبر تو انجام واجبات همیشه نیست. ما گفتیم صبر تو انجام واجبات، ولیکن همیشه نه. چرا؟ گاهی افراد واجب براشون اونقدر شیرینه که اصلا خسته نمیشن تو انجام واجبات. اینم ما داریم. ما صبر تو روزه گرفتنه که داریم بحثشو مطرح میکنیم، مال کسیه که سختی روزه گرفتن رو احساس میکنه. بذار کلی میگیم، هر انسانی که تو روزه گرفتن احساس میکنه ناراحته، ولی نفسش خلافش رو داره هی بهش گوش زد میکنه، میگه برو آب بخور، غذا بخور. هر کس که نفسش تو وجودش انو داره بهش دستور میده، این نیاز به صبر داره. حتی شدت صبرم ما وابسته میدونیم به همین وسوسه نفس. هرچه نفس بیشتر تحریکش میکنه بیشتر باید صبر بکنه، و هرچه کمتر بشه کمتر. ولی که اینم بدونیم یه عده‌ای هستن آنچنان نفس تو وجودشون کشته شده، اونقدر مخالفت کردن با نفسشان و از این طرف روزه گرفتن اونقدر براشون شیرینه که لذت میبره از اینکه روزه بگیره. اصلا به این نباید بگیم صبر بکن، به این باید بگیم اگه میخوای روزه نگیری صبر بکن، چون اگه بخواد روزه نگیره واقعا سختش. که از روحانیون عزیز که حالا هستندشان ایشون یه جمله شاید در 15 سال پیش گفتن خیلی برای من عجیب بود. گفتن من از خدا خواستم اون ماه رمضانی که نتونستم روزه بگیرم جز عمرم نباش. دعا کردم که نمیخوام اصلا زنده باشم، برسن به این که مریض باشم نتونم روزه بگیرم. این از خدا خواست. بعضی از صبرشون تو ترک واجبه، یعنی واجب مقدر برای شیرینه این روزه گرفتن، لذت میبره که نمیخواد مارم از اون اینطوری بیاد که نتونه روزه بگیره، ولو معذورم هست میگه نمیخوام، خواهم از برکاتش استفاده بکنم. بعضی از نماز خوندن باید صبر بکنم، چون نفسش میگه نماز نخونیم به زور باید خودش رو وادارت به نماز خوندن. بعضی به عکسه، اونقدر از نماز خوندن لذت میبره خسته نمیشه، شیرینه برش نماز خوندن. اگه بخوان جلوش بگیرن نماز نخونن خیلی ناراحت میشه. این صبرش تو عکسش. منتها اینا تعدادشون کمه. اون که غالبا تو مسلمان ها هست اینه که وقتی میخواد واجب و انجام بده باید صبر بکنه، حالا ولو مقداری کم. ولیکن یه تعداد کمی هم هستن که نه، شیرینی عبادت جوریست که به راحتی انجام میده عبادت رو و هیچی سختی براش نیست. حالا شما این بحث رو میتونید تو ماه رمضان اینطوری ملاحظه بکنید. روزای اول انسان صبر بیشتری میخواد. هر چه میره جلوتر، روز دهم، بیستم، هر چه میره جلوتر کم کم کمتر میشه. چرا؟ لذت روزه برای جا میفته، یه مقدار شیرینی عبادت برای جا میفته و از اون طرف نفس کمتر وسوسش میکنه هرچی میره جلوتر، این لذا صبر کمتری هم میخواد. روز اول ماه مبارک نوعا افراد صبر زیادتری میخواد، چون عادت نداشته، چون روز قبلش غذا میخورده، یه مرتبه میخواد جلوش کمشو بگیره، احساس میکنه داره خیلی بهش سخت میگذره. اما میره جلو 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 تا روز آخر ماه رمضان ناراحته، چرا داره تمام میشه، فرداش میخواد روزه نگیره، عید فطره، اصلا یه جوریه براش، دلش نمیخواد، سختشه. اما خب فرمان الهی عید فطر حرام است روزه گرفته، روز قبلش گفت واجب، روز بعد میگه حرام، دیگه چه بکنه، دستور الهیست، روزه رو دیگه میخوره. اما تربیت انسان با همینه، خدای متعال ما رو ریاضت میده، اینطوری روح ما رو کامل میکنه با انجام واجبات که برای ما گذاشته. این هم صحبت آخر ما بود که پیرامون صبر خدمتتون عرض کرد. خب اشاره کردم به صبر امام حسین علیه السلام که این جمله تو زیارت ناحیه امام زمان علیه السلام اومده. اگه حضرت نگفته بودن که ما نمیدونستیم، که ما از کجا میدونیم ملائکه تعجب کردن از صبر امام حسین علیه السلام. اون تو زیارت ناحیه اومده، زیارت ناحیه در جلد 101 بهار علامه مجلسی رحمت الله علیه اونجا ذکر کرده. ما هم اشاره به همین صبر امام بکنیم و گریه کنیم در این شب جمعه و یاد کنیم گذشتگانمون رو در این جلسه، انشاءالله که
این
شب جمعه آخر ماه شعبان هست، بتونیم امشب غفران الهی رو دیگه برای خودمون تحصیل بکنیم و پاک و آمرزیده وارد ماه مبارک بشیم. لذا آقایان تو عزای امام حسین علیه السلام خوب گریه بکنید و اگر تواناییشو دارید ندبه بکنید، یعنی بلند بلند گریه بکنید، خالصانه و نمیخوام ریا کسی بکنم، خالصانه، اما جلوی صداشو انسان نگیر، آدم عزادار داغدار بی اختیارم تو گریه میکنه. عجبت من صبر کملائکت و سماوات، ملائکه آسمان ها تعجب کردن از صبر شما یا ابا عبدالله. تو لحظه آخر در قتلگاه با گوشه چشمشون طرف خیمگاه و نگاه می کرده، یعنی دیگه حتی توانایی نداشتن سر مبارکشون رو برگردانه، بدن دیگه خیلی ضعیف شده بود، با گوشه چشم طرف خیمگاه و نگاه می کردن، یعنی هنوز توجه داشته به عاقبت همسر، زنها، بچه ها، کودکانی که چشم امیدشون به امام حسین علیه السلام بود، در عین حالی که توجه به خیمگاه داشته اما صدا می زدن الهی رزن به قضایش، راضیم به تقدیر تو، قلبم خوشنودم که آنچه تو مصلحت می دانی داره انجام می گیره، تسلیمن علا بلائک، آنچه بلا و ابتلا برایم مقدر کردی در مقابل او تسلیمه، لا معبود لی سواک، هیچ معبودی برای من نیست جز تو، یا الله یا غیاث المستغیثین. اما یه زمانی هم احساس کردم سینه مبارکشون سنگین شد، و الشمر جالس على صدره، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خدایا اگر در گذشته ماه شعبان ما رو نبخشیدی، تا الان نبخشیدی، در این چند روز آینده ما رو ببخش و عفومون کن، گناهانمون رو عفرما، گذشتگانمونم عفرما، عاقبتمون رو به خیر گردان، ما رو در انجام وظایفمون روز گرفتن خالصانه همه رو موفق فرما. پروردگارا حامیان دین، رهبر عالی قدر نظام اسلامی حفظ فرما، تا زمان ظهور مؤید فرما، زمان ظهور مولامون رو نزدیک فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، به معارف دین ما رو آشنا گردان، شر شیطان و اجانب خودشون برگردان، ممالک اسلامی رو پیروز فرما، حسن عاقبت به هممان کرامت فرما به جاه محمد و آل.